بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و دعوا انه من المقید لکن لما کان الامر الوارد بالمقید مستقلا فیختص به حال تمکن و یسقط حال ضروره. مرحوم شیخ انصاری در بحث سابق به این نتیجه رسید که بحث ما و صدر چون از باب شرط هست و وقتی که ما تعذر از شرط پیدا بکنیم به گونه هست که اون مشروط ساقط می شود تکلیف ازش. چرا؟ برای اینکه اندل عرف اون ماء قراه تباین با ماء صدر دارد. بازم اینجا مستشکل میاد یه اشکالی میکند که این بحثی رو که در این روایت سابق داشتیم ولیکن فیه شیء من الصدر، اگر اینها رو از باب مطلق و مقید بگیریم باعث اسقاط تکلیف نمیشود. یعنی شارع مقدس یه امر اطلاقی داشته است مانند یجب الغسل و یک امرم به مقید دارد، یجب الغسل به ماء صدر، و اگر مقید ما ازش تعذر داشته باشیم به گونه هست که اون اطلاق اسقاط بفرمایید نمی شود، لذا میتونیم با ماء قراه اون میت را غسل بدیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمند که رابطه این بحث ماء صدر با بحث غسل از باب اطلاق و تقیید نیست. خوب دقت بکنید، بحث اینجا خیلی بحث مهمی هست. چرا؟ برای اینکه اگر امری به اون مقید تعلق گرفته امر ارشادی هست، امر مولوی نیست، و چون امر ارشادی هست لذا رابطه بینهما رابطه اطلاق و تقیید نمی شود. یعنی شارع مقدس در یک دلیل فرموده یجب الغسل، ولی که اگر در یک دلیل دیگر بگوید یجب الغسل به ماء صدر، چون این امر ارشادی هست رابطه اطلاق و تقیید نیست، به خلاف این که اگر امر چی باشه؟ مولوی باشه. خب امر ارشادی رو قبلا گفتیم که مناطشیه، اگر در معدای اون شی مصلحت منحاز نباشد ما میگیم این امر ارشادی هست. یعنی تمام مصلحت روی چی رفته؟ روی غسل رفته، یجب الغسل. اگرم در یک دلیل دیگه مقید کرده به این به ماء صدر، این ماء صدر در معداش یک مصلحت مستقل و منحاز نیست، بلکه این فقط شرط برای اون چی هست؟ یجب الغسل. رابطه شرط و مشروطه، رابطه اطلاق و تقیید بفرمایید نیست. جایی ما میتونیم بگیم رابطه اطلاق و تقیید هست که در هر دو دلیل مصلحت چی باشه؟ مستقل باشد. مانند این که در نظر بگیرین اکرم العلماء یا اکرم العلماء مثلا هاشمی، اکرم العالم یا اکرم العالم هاشمی، به گونه هست که هم اکرام عالم بله مصلحت منحاز و مستقل دارد، امر مولوی به او تعلق گرفته، و هم در دلیل اخرى اگر میگه اکرم العالم هاشمی اونم امر چیه؟ مولویه. چرا؟ برای اینکه در معداش یک مصلحت مستقل هست، لذا رابطه میشه رابطه اطلاق و تخیید. و اگر ما متعذر از دلیل مقید شدیم اون اطلاق اسقاط نمیشود. ولی از جهت اینکه این امری که به مقید اینجا تعلق گرفته که ما او صدر باشد امر ارشادی هست، و اگرم حالا تنزیلا بگیم که این امر مسوخ به بیان تکلیفه، بخوام بگیم که مولوی هست، از آن جهتی که تکلیف مقدمی است، مقدمه برای یک ذل مقدمه است، یعنی ما و صدر مقدمه برای غسله، لذا این امر مقدمی عودتش دوباره میشه به امر ارشادی. چرا؟ برای اینکه تمام مصلحت رفته روی ذل مقدمه، خود مقدمه به ماهیت مقدمه در معداش مصلحت بفرمایید نیست، لذا امر میشه امر ارشادی. این همون بیانی هست که نجفیون قائل هستن که امر به شروط و اجزا بله از آن جهتی که مقدمی هست امرش امر ارشادی است، لذا رابطه بین دلیلین، رابطه اطلاق و تقیید نمی شود که ما بگیم چون تعذر از این مقید داریم اون اطلاق اسقاط نمی شود. مرحوم شیخ انصاری می فرماید نه اینطور نیست. بنابراین تمام بحث روی این میره که آیا اون امری که به مقید تعلق گرفته که ما او صدر باشد، امرش امر ارشادی است یا امر مولوی. اونم بحث روی این برمیگرده که آیا در معدای این مصلحت منحاس هست یا بفرمایید نیست. بنابراین در نگاه مرحوم شیخ انصاری اگر ما او صدر ما ازش تعذر پیدا کردیم، این شرط اگر تعذر ازش پیدا کردیم مشروط هم چی میشود؟ علل قاعده ساقط میشود. نمیتونیم بگیم به جای ماء و صدر میتوانیم با ماء قراح میت را غسل بدیم. چرا؟ برای اینکه اندل عرف ماء و صدر تباین دارد با ماء غیر صدر، لذا اون مقتضی ثبوت نیست ما بتونیم اون قاعده رو جاری بکنیم. در ادامه مرحوم شیخ انصاری میفهمند که ممکن است استدلال بشود حالا بر عدم سقوط مشروط به تعذر شرط به این روایت عبدالاعلا که شخصی از حضرت امام صادق، اینم دقت بکنین، یعنی بعضی جاها به گونه هست که با تعذر شرط مشروط ساقط نمیشود، گاهن ساقط میشود. اونم قبلا مناطشو گفتیم، نگاه عرفی هست که آیا میتواند این را مقتضی ثبوت فرض بکند یا مقتضی ثبوت فرض نمی کند. آیا بین اینها تباین میبیند؟ یعنی مایی که به معیت صدر باشد یا مایی که به معیت صدر نباشد. اگر بگی که دو امر متباین هستند، اینجا دیگه مقتضی ثبوت نیست، لذا به واسطه تعذر شرط مشروط هم چی میشه؟ ساقط میشه. ولی اگر قائل به تباین نباشد میتواند چه کار بکنه؟ بگه که با تعذر شرط مشروط ساقط نمیشه. حالا اینجا داره اون قسمی رو بحث میکنه که عرف کنهو تباین نمیبیند، لذا میفهمند با تعذر شرط مشروط ساقط نمیشود. اونجایی که تباین نمیبیند باعث اسقاط مشروط نمیشود، لذا میفرمایند میتوانیم استدلال بکنیم به روایت عبدالاعلا که سوال میکنه از حضرت امام صادق علیه آلاف تیت و سنا که میفرمایند اثر تو فنقط از ظفری، برخورد کردن با چیزی و ناخن دستم قد شد، نه انگشت، ناخن قد شد، فجعل تو علا اصبعی مراره و بر اون یک پارچه گذاشتم، فکیفه اصنع بالوضو، چجوری باید حال وضو بگیرم؟ آقا میفهمن یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون حرجی نیست لذا مسح بکن بر همان مراره. خوب دقت بکنید، این که تعذر اینجا ما شرط داریم باعث اسقاط مشروط نشده است. اینجا مشروط و شرط چیه؟ که انسان باید مباشرتاً مسح بکند، ولی کن از این جهتی که این ظفرش منقطع شده و مراره بر او گذاشته، این شرط مباشرت ازش چی داریم؟ تعذر داریم. آیا اصلا مسح نکنیم؟ یا اینکه میفرمان مسح بشود ولی کن بر مراره باید مسح بشود. مرحوم شیخ انصاری میفهمن که انهو اندل عرف این چیه؟ محرزه که اسقاط شرط، تعذر از شرط باعث اسقاط مشروط نمیشود و الا این استناد به آیه حرج میبایست مستلزم این باشد که اصلا بگیم آقا اینجا دیگه نمیخواهد مسح بکند. اگر بنا باشد که با تعذر شرط مشروط اسقاط بشود، وقتی امام میفرمند که آیه حرج ازش میگه نمیفهمی حکم مسئله رو، خب آیه حرج به ما هو و هو مقتضی این هست که اصلا مسح نشود، ولی این که میگه مسح غیر مباشر بشود، یعنی شرط مباشرت اگر ازش تعذر داشتیم باید مسح بکنیم، ولی که حالا مباشرتا نباشد اشکال ندارد، لازم میگه این مفروغ انه. برای جناب عبدالاعلا این مفروغ انه که تعذر از شرط باعث اسقاط مشروط نمیشود، لذا حضرت امام صادق ایشون رجوع میده به آیه حرج. لذا میگه وقتی که حرج داری از اون شرط که مباشرتن باشد، مشروط اسقاط نمیشود، میتونی چه کار بکنی؟ مسخ بکنی بر مرار. لذا اینم حدیثی رو که ایشون اینجا مطرح میفهمه. در ادامه بحث مرحوم شیخ انصاری دو تا فرع فقهی رو اینجا، اصولی رو مطرح میکنه. فرع اول این هست که اگر امر دائر باشد بین ترک جزء و ترک شرط، اولویت با کدوم هست؟ آیا ما جزء رو ترک بکنیم یا شرطش رو ترک بکنیم؟ مانند بحث زیارت عاشورا رو در نظر بگیرین که خب وارد شده که با صد لعن و سلام باید خوانده بشود این اجزایشه، و شرطش هم این هست که فی مجلس واحد باشد، در یک مجلس واحد، نه اینکه انسان حالا نصفش اینجا بگه نصفش رو جایی دیگه بگه. خب حالا اگر تعذر داشتیم نتونستیم در یک مجلس واحد صد لعن و سلام رو بگیم، کدوم از اینها منتفی میشه؟ آیا صد لعن را نگوییم یعنی ترک جز بشود، یا اینکه ترک جز نکنیم ولیکن اگر در مجلس واحد تعذر داریم این حاله بشه چی؟ مجلستین. مرحوم شیخ انصاری میفهمند اولا در ترک شرطه، یعنی انسان صد لعن و سلام را بگوید ولیکن اون شرط در مجلس واحد و اگر تعذر دارد اینو ترک بکنه، نه اینکه ترک جز بشود. لذا در دوران بین ترک جز و ترک شرط، اولویت در ترک شرط هست. حالا نهایت هم میگه چه بسا قائل به تخییر هم بشویم، در بعض از موارد چه بسا ترک جز اولویتش از ترک شرط بیشتر باشد. اینو حالا بین الهلالین عرض بکنیم، آقایون میگن تمام تأثیر زیارت و عاشورا در صد لعن و سلام هست، لذا کسی اگر تعذر دارد نمیتونه بخونه مثلا زیارت غیر معروفه، زیارت عاشورای غیر معروفه را بخونه، ولیکن انسان اون زیارت عاشورای معروفه را بدون صد لعن و سلام بگوید و اون مطلوبی که باید نمیرسد. اون بعض وقتا که نتیجه نسبت به اعمال عبادی میگیریم نمیگیریم از این جهت. چرا؟ برای اینکه این تعداد اذکار اگر رعایت نشود هرگز انسان به اون کنز نمیرسد. مثل این که شما در نظر بگیرین که شخصی بگوید اگر بخواد انسان به اون کنز و گنج برسد باید 100 قدم بردارد تا به اون کنز برسد. خب حالا 100 قدم رو برنداره هرگز به اون گنج نمیرسد. لذا این تعداد اذکار توی ادعیه خیلی مهمه هست. پس سعی هم داشته باشین انشالله. ولیکن حالا بعض از روایات هست که مجزی هست که انسان مثلا در این لعن و سلام فقط قسمت آخر را بخواند، اللهم لعنهم جمیعا، یا اونجا فقط السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین الی آخر، این مجزیه. ولی که اصلش این هست که کل لعن و سلام بخواند. انشالله خداوند توفیق زیارت عاشورا رو به همه شما و به ما انشاءالله عنایت بفرماید. جانم اون دیگه حالا مشکل نداره، ولیکن بعضیا خب زیارت عاشورا رو میخونن میگن آقا صد لعن و سلام هم نخوندیم، اشکال نداره. آره اون نمیشه، اون نمیشه. خب ثانی، فرع دوم این هست که جایی که بحث حالا به شما هستم، لوجه علشاره للکل بدلن استراریان کتیمون، که بدلی داریم و یک مبدلی داریم، مانند وضوع رو در نظر بگیریم که بدلش یه تیممه. در دوران بین تیمم و اون وضوع ناقص آیا تیمم مقدمه بر اون وضوع ناقص هست، یا اینکه اون وضوع ناقص مقدمه بر تیمم است؟ به بیان آخر در دوران بین تقدم و تأخر بدل و مبدل منه ناقص کدوم از اینها چی هن؟ مقدمن. آیا اون مبدل منه ناقص که وضوع باشد مقدمه بر تیممه، یا تیمم که بدل باشد مقدمه بر اون مبدل ناقص هست؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمند دو وجهه. وجه اول که ما بگیم که بدل که همون تیمم باشد مقدم بر اون مبدل ناقص است. چرا؟ برای اینکه بدل به گونه هست که این بدل از اون مبدل تامه، یعنی وقتی تیمم میگیم بدل هست، بدل از اون مبدل تامه که وضوء تام باشد، و چون وضوء تام مقدمه بر وضوء ناقص هست، بنابراین تیممی هم که بدل از تام هست مقدمه بر وضوء ناقص هست. این وجه اول. وجه دوم این که مبدل ناقص مقدمه بر بدل باشد، یعنی وضوء ناقص. وجه چی هست؟ از آن جهتی که وضوء ناقص مانند وضوء تام هست در حال تعذر، اگر تعذر داشتیم، اضطرار داشتیم، این بله وضوء ناقص مانند وضوء تام هست. بنابراین همین جور که وضوء تام مقدمه بر تیمم هست، بنابراین این مبدل ناقص هم در حال اضطرار مقدمه بر چیه؟ تیمم هست. مرحوم شیخ انصاری بنابراین میفهمند درش دو وجه هست، و در روایت عبدالعلا این قسم دوم بهش اشاره شده و دلالت به آن هست، یعنی تقدم وضوء ناقص بر تیمم، که اگر اون شرط مباشرت نباشد امام میفرمایند چه کار بکنه؟ مسح بر مراره بکنند. یعنی این وضوء ناقص مقدمه بر چیه؟ تیممه. درست شد؟ خب اینم از امر ثانی از تنبیهات. و اما امر ثالث، اگر دوران امر بین شرطیت و جزئیت یک شیء بود، ما آیا اینو حمله بر شرطیت بکنیم یا حمله بر جزئیت بکنیم؟ مانند همین ماء و صدر رو در نظر بگیریم، که صدر آیا جزء برای ما هست یا شرط برای ما هست؟ چون اگر جز باشد به واسطه تعذر از جز، اون مرکب اسقاط بفرمایید نمی شود، ولیکن اگر شرط باشد علل قاعده می گفتیم که تعذر از شرط باعث اسقاط چیه؟ مشروط. اگر امر دائر شد بین این که این جز باشد یا شرط باشد، اصل کلی اینجا چی هست؟ این صدر رو نسبت به ما جز بدانیم یا این که چی بدانیم؟ شرط بدانیم. مرحوم شیخ انصاری می فرمایید هیچ اصل کلی اینجا موجود نیست، هر کدوم از اینها رو باید به حسب خودش نگاه بکنیم و اون حکم مترتب بشود، یک اصل کلی نمیتونیم بگیم. ولیکن گاهن میشود که موافق با اصل میشود، گاهن مخالف با اصل. چه زمانی مخالف با اصل؟ زمانی که اینو حمله بر چی بکنیم؟ جزئیت بکنیم. این اصل براءت دیگه. اگر حمله بر جزئیات بشود دیگه تکلیف ساخت نمی شود، مخالف با اصل براءت می شود. ولی اگر حمله بر شرطیت بشود موافق با اصل. چرا؟ برای اینکه باعث تکلیف، باعث سقوط تکلیف می شود. اینم از تنبیه سوم. و اما تنبیه چهارم، حالا مقدمه شو بگیم تا انشالله فردا دیگه بحثو تمام بکنیم. تنبیه چهارم این هست که اگر دوران امر بین این باشد که یک شیء شرط برای مأمورون به هست یا اینکه مانع از مأمورون به، در این دوران آیا ما باید عکس به این بکنیم که این شرط و انجامش بدیم، یا اینکه بگیم که مانع هست و چیکارش بکنیم؟ ترکش بکنیم. مثالی که میتونیم بزنیم مانند بحث جهر به قرائت فی ظهر الجمعه، آیا در نماز جمعه جهر به قرائت شرط که حتما باید چی بشود؟ انجام بشود، یا اینکه در بعض از ادله فرموده مانع هست؟ در این دوران بین اینکه این شرط هست یا مانع هست بعد چه کار بکنیم؟ آیا باید اصالت البراءت را جاری بکنیم و یک نماز را بخوانیم، یا اینکه بعد اصالت الاحتیاط را جاری بکنیم، هم نماز را جهرن بخونیم هم اخفاتن؟ اینجور میخواد بحث بکنه که میفرمان دو وجهه. بعضی قائل به اصالت البراءت شدن، چنانچه مرحوم شیخ انصاری قائل به اصالت البراءت هست، و بعضی قائل به اصالت الاحتیاط هست. همینجور اگر دوران امر بین این باشد که این شیء جزء برای چیزی هست یا زیادتش مانعه، جزء برای چیزی هست یا اینکه زیادتش مانع، که اگر جزء باشد باید انجام بدیم، اگر مانع زائد باشد باید چی بشود؟ ترجمه شود. مثال مانند چی؟ مانند تدارک حمد عند الشک بعد دخول فی السوره. بعد از اینکه دخول در سوره کردین شک میکنین که آیا حمد را به تمامه قرائت کرده اید یا نکرده اید. بعضی ها قائل شدن که باید تدارک کرد، یعنی این جزئه و باید آورد. بعضی ها گفتن نه، همین که دیگه وارد بله بحث سوره شدین دیگه اگر بیان تدارک ایجاد بشود این در حقیقت زیادت مبتل میشود. بنابراین امر دائر بین این هست که این تدارک حمد جزء برای صلاته یا اینکه میشه وچی زیادت مبتل. اینجا آیا اصالت البراءت را جاری بکنیم، همین نماز قضایی که خوندیم بگیم که مجزی هست، یا اینکه اصالت الاحتیاط جاری بشود یک نماز دیگر اعاده بشود؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمه اینجا دو وجه هست. وجه اول بحث براءت. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم که در بحث شک در جزئیت و شرطیت جاری مجرای اصالت البراءت هست، مفصل قبلا بحث کرد. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف، بنابراین مقتضی تام هست، یعنی شک در تکلیفه و مانع هم چیه؟ مفقوده. مانع از جریان اصالت البراءت چیه؟ اینکه مخالفت قطعیه پیش بیاد، مخالفت قطعیه عملیه پیش بیاد، ولی اینکه در این دوران بین فعل و ترک مخالفت قطعی عملی پیش نمی آید. یعنی یا شما بالاخره اینو انجام میدی یا انجام نمیدی. اگر انجام دادی این موافق با چی می شود؟ با اون دلیل وجوب می شود. اگر انجام ندیم بله موافق با دلیل حرمت می شود. مخالفت قطعی با دو دلیل پیش بفرمایید نمی آید. یا شما به گونه هست که حالا اون حمد را تکرار میکنی که موافق با دلیل وجوبه، یا اینکه اون رو تکرار نمیکنی که موافق با دلیل حرمته. لذا مخالفت قطعی با دلیلین پیش نمی آید. مقتضی تام هست، یعنی شک در تکلیفه، شک در شرطیت و جزئیت هست، و مانع هم مفقود هست. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه عملی پیش نمی آید. گرچه بگین مخالفت قطعی التزامی مثلا پیش بیاد، یعنی در مقام التزام کأنه ما به این مسئله التزام پیدا بکنیم که نه این صلات کذایی مأمورون به هست و نه اون صلات، خب این اشکالی ندارد. قبلا هم گفتیم مخالفت التزامی اشکال ندارد. اون چیزی که مانع از جریان اصالت البراءت هست مخالفت قطعیه عملیه هست. و اما تطبیق مواز و دعوا انهم من المقید، اگر دعوی بشود که این بحث صدر، بله بحث ماء و صدر بود در بحث غسل، جز مقیدات هست، یعنی رابطه اطلاق و تقیید بشود، بنابراین به واسطه تعذر از تقید اون اطلاق اسقاط نشود، اینو میخواد بگه. و دعوا انه من المقید لکن لما کان الامر الوارد و بالمقید مستقلن، ولیکن از آن جهتی که اون امری که به اون مقید تعلق گرفته یک امر مستقل هست، فیختص به حال تمکن، یعنی اگر تمکن داشتیم به ما و صدر غسل بکنیم، ولیکن اگر تمکن نداشته باشیم و یسقط حال ضروره باعث اسقاط می شود، تطبق المطلقات، ولیکن اون مطلق باقی می ماند که یجب الغسل باشد. لذا می توانیم به جای ما و صدر با ماء قراح اون میت را غسل کرد. و طبق المطلقات غیر مقیدت به صد به نسبت الالفاقد، لذا اون مطلق باقی میماند. اون چیزی که تعذر داریم فقط تقیده. مرحوم شیخ انصاری میفهمن کسی اگر این دعوی را داشته باشد مدفوعت و ان الامر فی هذا المقید للارشاد و بیان الاشتراط. چرا؟ برای اینکه از آن جهتی که صدر نسبت به اون ما شرط هست، شرط در معداش مصلحت منهاز بفرمایین نیست، لذا امر مولوی به اون تعلق بفرمایین نگرفته، امر میشه امر ارشادی. پس ثبته که رابطه رابطه اطلاق و تقیید نیست، بلکه رابطه شرط و مشروطه. و علل قاعده اگر از شرط ما تعذر پیدا کردیم، مشروط چیه؟ اسقاط می شود. رابطه اطلاق و تقیید نیست. با ان الامر فی هذا المقید، اون مقید چیه؟ همون ما استدره لیل ارشاد و بیان الاشتراط. فلا یسقط به تعذر، بنابراین این گونه نیست که اون شرط بله به واسطه تعذر اسقاط بشود ولیکن مطلق باقی بماند. اینو اضافه بکنیم و مطلق چی باشد؟ باقی بماند. و لیس مسوقا لبیان تکلیف، به گونه ای نیست که در این روایت این مسوخ به بیان تکلیف باشد، یعنی امر امر مولوی بفرمایید نیست، امر به اون مقید امر مولوی نیست. چرا؟ از تکلیف المتصور هنا هو تکلیف المقدمی. این خیلی مهمه. لذا در نگاه مرحوم شیخ انصاری هر چیزی که لحاظ مقدمیت داشته باشد، شرط باشد، جز باشد، هیچ کدوم از اینها امر مولوی بفرمایید نیست. یعنی ما چیزی به نام امر مولوی غیری نداریم، چیزی به نام امر مولوی غیری بفرمایید نداریم، چون امر غیری در خود معداش مصلحت نیست، لذا امر مولوی نمیشه. این همون مبنای نجفیون هست که قبلا میگفتیم. اینجور نیست که بگین امر ارشادی چیزی هست که عقل آن را میفهمد، ممکنه آن را بفرمایید نفهمد. مانند امر به شرائط و اجزا، آیا ما میدونیم شرائط و اجزای صلاح چیه؟ نمیدونیم، ولی امر بهشون چیه؟ بفرماییم ارشادیه. تمام منات بحث اینه که اگر در معدای اون امر مصلحت منحاز اگر باشد میشه و امر مولوی، لذا اتیانش مصوبت داره. ولی در امر ارشادی چون در معداش مصلحت منحاز مستقل نیست، اتیانش هم مصوبت ندارد، ترکش هم عقوبت مستقل ندارد. لذا میگن امر ارشادی مصوبت و عقوبت نداره. تمام منات میره رو چی؟ روی اون معداش. که آیا در عالم خارج ما میتونیم یه مصلحت منحاز مستقل برای او در نظر بگیریم؟ بنابراین جنبه مقدمیت پیدا کرد، جنبه شرطیت پیدا کرد، جنبه جزئیت پیدا کرد، همه این عوامر میشه عوامر ارشادی. ولی اون که عقل آنها را نمیفهمد، شما شرائط صلات رو نمیدونید. لذا این مبنای قمیون هست که میگه امر ارشادی چیزی هست که عقل آن را میفهمد، که اشتباهه. اصول باید از نجفیون گرفت و فلسفه را باید از قمیون گرفت، برعکس. دقیقا تو حوزه ما یک نجفی میاد فلسفه میگه حال کار نداریم، خدمت شما عرض بشه، ولی کن اصولمون از قمیون میگیریم. نظر این حال و روز حوزه ما هست. خب به ان الامر فی هذا المقید لل ارشاد و بیان الاشتراط، فلا یسقط به تعذر و لیس مسوقا لبیان تکلیف. این امر امر مولوی نیست، معده بله معده یعنی اون چیزی که بهش اشاره میشه، اون چیزی که در عالم خارج هست. مثلا وقتی میگیم وضو واجب هست، آیا در عالم خارج این وضو مصلحت دارد یا ندارد؟ اون معده یعنی چیزی که بهش اشاره میشه نسبت به عالم خارج. از تکلیف المتصور هنا هو تکلیف المقدمی، تکلیف وقتی مقدمی شد میشه ارشادی. لأن جعل صدر فی الماء مقدمتون للغسل به ماء صدر. چرا؟ برای این که قرار داده شده اون صدر در ما مقدمه برای غسل به ماء صدر، لذا جنبه مقدمی دارد. المفروض فیه عدم و ترکیب الخارجی، و فرضم این شده که این جزء برای مرکب نیست بلکه شرطه، چنانچه خود بله مستشکل میگه این چیه؟ شرط هست. لا جزء خارجی، این صدر جزء خارجی نیست. لهو نسبت به اون مرکب، حتی یسقط عند تعذر، تا این که به واسطه تعذر اسقاط بشود و اون چی؟ مرکب باقی بماند، تا اون مرکب باقی بماند. فتقییده به حال تمکن ناشن من تقیید وجوب ذل مقدمه، بنابراین تقییدش به حال تمکن ناشی از اون وجوب نسبت به ذل مقدمه، یعنی خودش تماما لحاظ عالیت نسبت به چی داره؟ ذل مقدمه داره، خودش اصلا ملحوظ ما نیست. فلا معنا لاطلاق احدهما و تقیید الاخر. اینو خوب توجه، من اینجوری تقریر کردم، خوب دریافت بکنین. بعضی از معاشین اینجور متاسفانه ورود پیدا نکردن، یعنی لب به کلام بنابراین این شد که امر وقتی امر ارشادی شد دیگه رابطه دلیلن رابطه اطلاق و تقیید نیست. اونجا که میگه یجب الغسل یا این که میگه یجب الغسل به ما است، نمیتونه میگین رابطه رابطه اطلاق و تقییده. زمانی میتونیم بگیم دلیل این رابطشون اطلاق و تقییده که امر به هر دو امر چی باشد؟ مولوی باشد. لذا اگر تعذر از مقید داشتیم مطلق اسقاط بفرماییم نمیشود. فلا معنا لاطلاق احدهما و تقیید الاخر کما لا یخوا علل متعمل و یمکن ان یستدل علی عدم سقوط المشروط به تعذر شرط. بعضی موارد هست که تعذر شرط باعث سقوط مشروط بفرمایید نمی شود. به روایت عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اسرت و فنقت از زفری ناخونم فجعلت علا اسبعی مراره، پارچه گذاشتم، فکیف اصنع بل وضو قال یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اگر ما باشیم میگیم اصلا دیگه نمیخواد مس بکند، با حال این که اون چیزی که مفروغ عنه این که اسقاط شرط به مباشرت باعث اسقاط مشروط که مس باشد نمیشود، لذا باید مس بکند نه بل مباشرت بلکه بر چی؟ مراره. میگی این دیگه مفروغ عن بوده، اگر این مفروغ عن نبود این آیه مثبت این بود که اصلا مسح نکن. بنابراین میگم مسح بفرماید بر همون مراره. فإن معرفت حکم المسأله اعنی المسح علی المراءه من آیت نفی الحرج متوقفتون علا کون تأثر شرط غیر موجب لسقوط المشروط. این حکم مسئله در آیه متوقف بر این هست که تأثر از شرط باعث سقوط مشروط نمی شود که این مفروغونن. به ان یکون المنفی به سبب الحرج مباشرت الید، اون چیزی که نفی می شود چیه؟ بله مسبل مباشرت هست، مباشرت الید الماسه للرجل ممسوحه ولا ينتفي به انتفائه اصل المس. بنابراین منتفی نمی شود به واسطه انتفاع این شرط که مباشرت باشد اصل مس. المستفاد وجوبه من آیت الوضو، که اون مس مستفاد از آیه وضو هست. از لو کان سقوط المعصور و هی المباشره موجبا لسقوط اصل المس قیاس استثنایی لم یمکن معرفت و وجوب المس علی المراءه من مجرد نفی الحرج. اگر بنا بود که سقوط معصور که همان مباشرت باشد موجب سقوط بله اصل مس باشد، دیگه ممکن نبود معرفت به وجوب مس بر مراره فقط به واسطه این آیه، چون آیه که وقتی میگه حرج نیست که انه او اصلا شما دیگه نمیخوای محص بکنی، بالا اینکه باید محص بشود بر مراره، یعنی مشروط هنوز باقی است. مشروط چیه؟ محصه. شرطش چیه؟ مباشرته. مباشرت که وقتی تعذر ازش داشتیم مشروط اسقاط بله نمیشود. لأن نفی الحرج یدل علی سقوط المحصه. اگر این مقدمه مطویه رو در نظر نگیریم این آیه مثبت این هست که چی بشود؟ مس چی بشود؟ ساقط بشود فیاض الوضوء رأسا. فیحتاج وجوب المس علی المراءه الى دلیل خاص خارجیه. یه مقدمه مطویه داره که اون مفروغ عنه، اونم چیه؟ تعذر شرط باعث اسقاط مشروط نمیشه. فرآن الاول لو دار الامر بین ترک الجز و ترک شرط کما فی ما اذا لم یتمکن من الاتیان به زیارت عاشورا به جمیع اجزائها فی مجلس واحد علی القول به اشتراط اتحاد المجلس فیه، بنابر قولی که میگن حتما باید در مجلس واحد تمام بشود. فظاهر تقدیم و ترک شرط، بنابراین صد تو لعن و سلام باید گفت، ولی که حالا در مجلس واحد نباشد اشکال. فیعتی بالعجزا تامتن فی غیر المجلس لأن فوات الوصف اولا من فوات الموصوف. وصف اگر به شما اصلا فائت بشود اولا از این هست که موصوف که با اجزایشون در نظر بگیریم اونو فائتش بکنیم. و یحتمل تأخیر، البته چه بسا بگیم که احتمال تأخیرم دارد. از ثانی لو جعل شارع لکل بدلن استراریان که تیمون ففی تقدیمیه علی ناقص بچان، اگر شارع برای مثلا وضو یک بدل اضطراری مانند تیمم قرار داد، آیا تیمم مقدمه بر اون وضو ناقصه یا وضو ناقص مقدمه بر تیمم؟ من ان مقتضی البدلیه، اونجایی که تقدم چی باشه؟ تیمم باشد. من ان مقتضی البدلیه کونه بدلا عن التام، مقتضای بدلیت تیمم این هست که این بدل از وضو تامه، و چون وضوء تام مقدمه بر تیمم هست بنابراین این بدلش هم مقدمه بر چیه؟ بفرمایید. اینجا داره بحث تقدم تیمم میگه، چون تیمم بدل تام از وضوء هست و وضوء چون مقدمه بر وضوء ناقص هست بنابراین تیمم هم مقدمه بر وضوء ناقص. من ان مقتضی البدلیه کونه بدلا عن تام، چون این بدل که تیمم باشد بدل از وضوء تامه، فیقدم علی ناقص، بنابراین مقدم می شود بر ناقص، یعنی این چی؟ تیمم مقدم می شود بر وضوء ناقص. کل مبدل، مبدلش چی باشد؟ همون وضوء تام. چجور وضوء تام مقدمه بر وضوء ناقص هست؟ بنابراین تیمم هم که بدل از اون وضوء تام است مقدمه بر وضوء ناقص است. اما قسم دوم این که تقدم وضوء ناقص بشود بر تیمم، من ان ناقص حال الاضطرار، بفرمایید تامون، این وضوء ناقص در حال اضطرار تام هست، کانه او مانند وضوء تام. چجور وضوء تام مقدمه بر تیممه؟ لذا وضوء ناقص در حال اضطرار که مانند تام هست مقدمه بر چیه؟ تیمم. لانتفاع جزئیت المفقود، چون اون جزءش مفقود شده که انهم مانند وضوء تام هست، فیقدم علی البدل کتام، بنابراین مقدم بر اون تیمم می شود. و یدل علیه روایت عبدالاعلا متقدمه، که حضرت نمی فرمان تیمم کن، می فرمان که چیکار بکنیم؟ مسح بل مراره بشه. علی امر ثالث تمام بکنیم، فردا می خوام مرخصتون کنیم انشاءالله. لو دار الامر بین شرطیت و جزئیه، آیا نمیدونین صدر شرط برای ماء یا شطر برای ماء؟ میگی اصل کلی موجود نیست. فلیس
مسکن همون جزئیه دیگه.
آره دیگه، بله بله. فلیس فی المقام اصل کلیون، اصل کلی ما اینجا نداریم. یتعین بهی احدهما، که یکی از اینها تعیین پیدا بکنن، فلا بد من ملاحظت کل حکم یترتب علی احدهما و انه موافق للاصل او مخالف للاصل، که یا موافق با اصل براءت هست مانند چی؟ اگر حمل بر شرطیت بشود، یا این که مخالف با اصل براءت هست اگر حمل بر چی بشود؟ جزئیت بشود. چون اگر حمله بر جزئیت بشود تعذر از جز باعث اسقاط مرکب نمی شود، این مخالف با اصل براءت، ولی کن اگر حمله بر شرطیت بشود تعذر از شرط باعث اسقاط بفرمایید مشروط میشه، این موافق با چیه؟ اصل براءت هست. و صلی الله علی محمد و آله.